بیننده عزیز خیرامان بقازاده هستم با خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان همراه شما. امروز 3 دکبر است و در آغاز سرخطی چندی از موضوع های برنامه. بعدی لطوکوبی آموزگار در مرز تاجیکستان و قرغیزستان در مکتب دهی سامانیان درس برپا نشد. تراکتر رانی با یک پای مرد 40 ساله با معیوبیش تسلیم نشده سری چند بری ماشین نشست. امروز روزی بین المللی معیوبان است.
بی خونه اوخی هم کجایش که بگن می روه.
پلیس دوشنبه مردم را به شرکت در آزمون بحث برانگیز خبر رسانی مردمی دعوت کرد.
نیاتهای حفظی حقوق و ترتیبات می خواهند همراه با مردم مشکل جنایتکاری را حل کنند. خوب است.
در پی اتهامات اخیر شهروندان تاجیکستان و قرغیزستان درباره لطوکوب شدن یک نفری از ساکنان هر دو طرف مرز، اخیرا نمایندگان مقامات دو کشور گفتگو کردند. همه گونه حادثه ها در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بعد نزاع پرخشونت اخیر ماه اپریل امسال که از هر دو طرف ده ها نفر کشته و مجروح شدند با نگرانی قبول می شود. حادثه در مرز اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان را که با آموزگاری محلی سر زد، روز 2 دکبر فرزان محمدی تحقیق کرد.
انا
پس از یک روز حادثه ربوده و لطوکوب شدن کمالدین صابیروف، معلم مکتب دهه سامانیان هممرز با قرغیزستان، او را در شعبه آسیب شناسی بیمارخانه مرکزی ناحیه اسفره دریافتیم. هرچند آثار لطوکوب و ترس و بیم در چهره اش نمایان بود، راضی شد آنچه را که روز 1 دکبر به سرش آمد به رادیو آزادی نقل کند. به گفته او، حادثه ربوده شدنش زمانی رخ داده است که او نزدیکی نصف روزی برای همراه به خانه هایشان بردن مکتب بچگان می رفت.
برای 20-30 کس هم گم می شد یا سونه همه دستشان سم بود. سم کتی دستم پشت با گباسته سونه یک آقل به درآورده همه آقل هم دست زده بید و اکران یک آغوش رفتن.
این معلمی 59 ساله میگوید در گذشته با قرغیزان ماجرا نداشت و ربوده و لطوکوب شدن نیز برایش ناگهانی بود.
میگوید که شتو باشه زیلی شتو میتوجه بودیم دیگر میگوید یا علمی میکن باشه. مادمه تو زدن من هم بزنه هم گفته که منو کارتوست دیم. اونجا گوید همین پیشی ملیسان در زدن بساده بود که ملیسا ها من قبله گیت در آورده موشنش شنوند موشنی ملیس قرغیز خودش از اساس. ملیسی گیتی غرانده با من ازاد با آنچه اینجا هم بزاد سر هم بزاد بید بلغت کرا اینجا هم بزاد صورتوش گرفتی گیمش.
کمالدین صابیروف از مقامات تاجیکستان میخواد گناهکاران را پیدا کنند و جزا بدهند، همچنین ضرری آسیب جسمانی و معنویش را نیز جبران نمایند. حالا پلیس منطقوی از او بیانات گرفته پی تحقیق حادثه شده است.
من حالا در صحن حولی مکتب رقم 64 دهه سامانیان ناحیه هممرز اسفره قرار دارم. در این مکتب معلم کمالدین صابیروف به حیث معاون مدیر کار میکنند و در پی حادثه دیروزه یعنی ربوده و لطوکوب شدنش امروز مکتب بچگان به درس نیامدند. در داخل مکتب معلمان هم نیستند.
با گفته ساکنان دهه سامانیان در پی حادثه رخ داده با معلم دهه شب 1 و 2 دکبر در اطراف دهه‌شان صدای تیرپرانی را شنیدند. صبح روز 2 دکبر در محله‌شان کارمندان نظامی تاجیکستان و قرغیزستان پیدا شده با هم گفت و شنید کردند.
این شب علم بالا پرد همه پیش خانه ما تیرپران اینو تاجیک پرندگیش نه این وی خودشون.
مقامات تاجیکستان در این باره رسما شرح ندادند، ولی رسانه های قرغیزستان نوشتند از طرف تاجیکستان تیراندازی از سلاح شکاری صورت گرفته است. دیرتر گفته شد گویا یک شهروند قرغیزستان را بوده و لطوکوب شده است. فعلا وضع در سرحد معتدل دانسته می شود. مقامات تاجیکستان درباره ربوده و شکنجه شدن شهروند خود چیزی نگفتند. در درگیری های مرزی در ماه اپریل امسال ده ها نفر کشته و زخمی و بناهای زیاد ویران شده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری اسفره.
سیوم دکبر روزی بین المللی معیوبان است. در تاجیکستان بیش از 150 هزار ساکن همچون شخصی امکانیتش محدود ثبت شده است که بیشتر از دیگر گروه های جامعه به یاری و پشتیبانی نیاز دارند. یکی از آنها ابو طالب سفرف است که بعد فوجی از دست دادن پایش ناامید نشده هنری نو را آموخت. محمود جان رحمت زاده گزارش می دهد.
ابو طالب سفرفی 40 ساله 6 سال شد با یک پا تراکتور می راند. پای دیگرش را در جوانی هنگامی کار با تراکتور معیوب کرد و آن را از آن پایان بریدند. این هم پای سنئی است. وی میگوید پای سنئی تنها برای راه رفتن به او کمک میکند، اما در راندن تراکتور قوه ندارد. بناهن تنها با یک پای سالمش تراکتور میراند.
پوم خسته میشود، درد میکند. بعضی وقت هم خیلی خیب اینم خیلی زمینو داد. مقصد یک خیلی وقتی میشود که زمین ما بود که نمیتونم شاو میشود، دیر میشود، مونده میشم.
تو نصب پای سنئی در خانه بیکار میخوابید. بعد نصب پای سنئی برخیست تا کار یابد و خانواده‌اش را تأمین کند. یک همدیهش با او راندن تراکتور را آموزان. اکنون او راننده خوب است که تمامی زمین های دهه ترکانی ناحیه مومین‌آباد را شدگار میکند.
نوی زمین در پر تراکتوریست را نمیکنند. میگم پیتاهای ما میترسیم. بکی این بخون های اخی هم کجایش که بگن میروه. اون همون پیتاه همون هر سال همون جفکاگی همون را.
ابو طالب همچون معیوب گروه سیوم 100 سومون نفقه میگیرد، اما میگوید درآمدی اساسیش از تراکتور است.
مو وقت مهنت نکنیم یگان کس مرا هر کس از یک زندگی هم خیلی شیدگی است که انا هر کس خدم میگه. اگر داشته باشی خوش به حالت، نداشته باشی واز مینای مشکلای.
او از هر گکتر زمینی کیشت کرده اش 20 سومون معاش میگیرد. تراکتور را برایش اجاره داده اند، ولی چند بار تلاش شده است که آن را از دستش گیرند. ابو طالب میگوید برای از دست ندادن تراکتورش مبارزه میبرد. با این مبارزه اش نشان میدهد که او در یک سال تا 100 گکتر زمین را جفت کرده میتواند.
رزق روزی حلال بخریم، مهنت حلال کنیم، کسب کاری حلال کنیم، یک سال هم تا 100 گکتر ان شاء الله میکنم.
ابو طالب سفروف 4 فرزند دارد. فرزندی بزرگش در صنف 6 است و فرزندی خردیش 4 سال دارد. او میگوید که خانواده آنها در گذشته شکست های سخت خورده است. پدرش سال 2014 از ترکشی سناریدی باقی مانده پایگاه 201 روسیه فلتیده و برادرش از یک دست محروم شده است. با این وجود ابو طالب میگوید که او تلاش زندگی دارد. حالا در خطلان به حساب رسمی 56,000 اشخاص دارای امکانیت محدود زندگی میکند که بیش از 12,000 آنها تا 18 ساله بوده اند. اما شماره آنهایی مثل ابو طالب کار کنند یا در شغل استاد گردد کم رسانه‌ای می شود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه مومین‌آباد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
ریاستی وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه ساکنان پایتخت تاجیکستان را به مبارزه دستجمعی با خلافکاری دعوت کرده وعده داده است که شرکت کنندگان فعال این معرکه با جایزه های مالی سرفراز می شوند. ولی نظر ساکنان پایتخت به این اقدام یک رنگ نبوده است. که مرسیت را گزارش می دهد.
ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه باری اول آزمون بهترین خبررسانی مردمی را اعلان کرده است. داوطلب اشتراک در آزمون باید نوار ویدیو و یا عکس عمل خلاف قانون را توسط شبکه‌های اجتماعی به این اداره برساند. خبرنگاران رادیو آزادی میگویند که اکثر مصاحبان آنها از این اقدام پشتیبانی میکنند، ولی بعضی ها آزمون را تشویق خبرکشی نامیدند.
فرهنگ شهرداری و در برابر این مثال حفظ یادگاری های تاریخی و احترامی بین یکدیگر مثال اون چیزی که مثال مبلغ جای خچای فرهنگ مدنیت شهرداری جای خچای.
من در این گونه آزمون ها اشتراک نمی کنم، بله برای من فرق ندارد.
آدمان چیارت پرویلو را اطاعت میکنن خوب میشود. اگر بینم میخوام اشتراک کنم.
کدی اگر وجدانیست انسانیش ویژوان اصلا میفروشد برای میکنم میکنم من تر کار خودم میکنم
اصلا لازم است. فکر میکنم خلافکاری زیاد است در راه
ها. البته خواهش است اشتراک کردن های میخوام که خونشکنی کمتر میشود.
شرکت کنندگان آزمون محدود نبوده میتوانند از دشنام و جنجال در کوچه تا جنایت وزنی را بنوار گرفته و عنوانی ریاست کارهای داخلی دوشنبه فرستند. وابسته به وزنینی عملی خلاف قانون شانس پیروزی هم افزایش می‌یابد. امکان دیگر نیز هست. داوطلب می‌تواند در چهارراه‌های مدتی دراز عبور غیرقانونی راه از طرف پیاده‌گردان را به نوار گیرد. مثلا این نوار را در نزد مرکز سودای صدبر گرفتند. مرد ناشناس راه را غیرقانونی می‌گذرد. نوار به آزمون فرستاده شده است. برنده جایزه اول 5000 سومانی، جای دوم 3000 سومانی و جای سوم 2000 سومانی به دست خواهد آورد. هیئت مخصوص از بین نوارهای فرستاده شده بهترین را انتخاب می کنند. نام غالبان تنها در صورت رضایت آنها اعلان کرده خواهد شد. تحلیلگر تاجیک عبدالملک قادیروف از برگزاری چنین آزمون دستگیری می کند.
این پیشنهاد که نیادهای حفظی حقوق و ترتیبات می خواهند همراه با مردم مشکل جنایتکاری را حل کنند خوب است. من از آن جانبداری می کنم.
نتیجه آزمون را روز 25 دکبر اعلان می کنند. غالبان در برابر جایزه پولی با تحفه های سال نوی قدردانی خواهند شد. اما تا حال معلوم نشده است که آزمون خبررسان های مردمی دائمی خواهد شد یا نه.
اخیراً فیلم بچه آبی کارگردان تاجیک فیض اللهی فیض در یک جشنواره شهر استکهلم برنده جایزه شد. همکارانم اسکندر فیروز و نگاره فضل‌الدین گزارش می‌دهند.
امروز فیلم بچه آبی فیض اللهی فیض کارگردان تاجیک در جشنواره بین‌المللی بسته و قزاقستان وارد رقابت شد. چند روز قبل این فیلم در جشنواره سامو در شوئدیا جایزه توجه مخصوصی حکمان این آزمون را صاحب شد. این فیلم در باره فلاکت احتمالی عمومی بشری مربوط به خشکیدن بحر قصه می کند و افزود که خود بختیار خدای نظرف در محل نوارگیری فیلم بچه آبی در ساحل های آبانبار قیرقوم فیلم پدر محتابی را نواربرداری کرده بود و به این دلیل آماده سازی صحنه های فیلم نو مشکل جدی نداشت.
من همیشه میخوام که یک چیزوی مثلا آزاد و آشکار بگم حقیقتی که از فیلم ما داریم. اولین باره که تریلری فیلم با وجود اومد ما از یک جشنواره خوبی دعوتی علاقه داشتیم که میگفتن که فیلم که با پروگی اومده میشود با این جشنواره دعوت بکنیم، ولی ما با پروگی همه کارهای فیلم انجام دادیم.
خود فیض اللهی فیض و سفری حق داد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان در شرح چنین کامیابی سینماساز جوان تاجیک میگوید که متاسفانه تا حال در کشور ساختارهای مخصوصی تبلیغ سازی فیلم های وطنی وجود ندارد. با گفته وی کارگردان ها مجبور می شوند فیلم سازی را یک سو گذاشته مشغول پیشبرد فیلم خود در بازار سینما شوند.
یک دوستی ما از ایران با یک شرکتی دارد، شرکتی دیستریبیوتوری، این فیلم به اختیار خودش گرفته است. هنر هفتم انسانیت او به انگلیسی است. او دیستریبیوتور یا که هم پخش کننده آقای علیرضا شاروخی با چندین فستیوال این فیلمی بچه آبی را پیشنهاد کرده.
در پاسخ به این سوال که چرا خود تاجیکستان جشنواره‌های بین‌المللی برگزار نمی‌کند، سفری حق داد گفت که این امر چند سبب دارد. با گفته وی در دو سال اخیر خروج بیماری کووید 19 در جهان و منطقه نگذاشته است که جشنواره دیدار دوشنبه برگزار شود. با این همه با اطلاع سفری حق داد سینماگران امیدوارند که جشنواره دیدار در سال آینده در دوشنبه به صورت حضوری برگزار می‌شود.
و اخبار بیشتر از این رو در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر تماشا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیسی باور
دارون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرید.
www.azadi.org
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
مقامات تاجیک و قرغیز بر اساس یک توافق منطقه‌های بحثی مرز این دو کشور را در یک جایگی نظارت می‌کنند. خدمات مرزبانی قرغیزستان خبر داده است که از 2 دکبر این منطقه را با مرزبانان تاجیک یکجا نظارت خواهند کرد. شب 1 دکبر در دهه سامانیان اسفرت در مرز با قرغیزستان صدای تیرپرانی شنیده شد. دو جانب همدیگر را به گروگانگیری و لتوکوبی ساکنان متهم کردند. خدمات مرزبانی قرغیزستان خبر داده است که پس از این مناقشه مقامات محلی دو کشور مذاکره کردند و به خلاصه رسیدند که به خاطر نظارت ترتیبات جمعیتی و بخطری ساکنان از حساب مقامات دو کشور برای نظارت مرز گروه تشکیل دهند. این گروه که از حساب مرزبانان قرغیز و تاجیک تشکیل شده است این قطعه بحثی مرز را نظارت خواهند کرد. نزاع مسلحانه ماه اپریل امسال که از دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت رابطه دو کشور بالا آب آسیای مرکزی را سرد و پیچیده کرد. منطقه های نامعین و بحثی در مرز پیوسته باعث جنجال و تیرپرانی می شود. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجی روسیه گفته است که آمریکا میخواهد روسیه نیروهایش را از نزدیکی مرز اوکراین بیرون کند و در پی حل دیپلماتی برای کاهش تنش ها باشد. مقامات اوکراین پیشتر گفته بودند که روسیه میخواهد به خاک این کشور حمله کند. انتونی بلینکن و سرگئی لاوروف روز پنجشنبه 2 دکبر در حاشیه نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در استاکهولم ملاقات کردند. این ملاقات در پی تنش‌ها بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین صورت گرفته است. بلینکن در نشست خبری به مسکو هشدار داد که اقدام نظامی روسیه علیه کشوری همسایه‌اش اوکراین پیامدهای وزنین در پی خواهد داشت. سرگئی لاوروف هم به انتونی بلینکن گفته است که مسکو با ضمانت‌های امنیتی دراز مدت نیاز دارد که گسترش دایره نفوذ ناتو به طرف شرق را متوقف کند. غصب نیم جزیره قریم سوی روسیه در سال 2014 و حمایت مسکو از جدای خواهان در شرق اوکراین، دخالت گماشتگان روسیه در انتخابات آمریکا و زهرالود و سپس زندانی کردن الکسی نوالنی یکی از مخالفان حکومت پوتین از سببهای بد شدن مناسبت دو کشور است. یک عضوی گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش از تاجیکستان که سال پیش از زندان زیر نظارت ترکیه در افرین سوریه غیب زده بود در پناهگاه پناهجویان دیده شده است. پرویز سید رحمانوف که بیشتر با نام ابو داوود و بن لادن تاجیک شناخته می شود پس از شکست داعش در سال 2018 در محبس افرین سوریه نگهداری می شد. تلویزیون TRT ترکیه ماه نوامبر سال 2019 در برنامه او را در نزد زندان افرین نشان داد و یک پرچه صحبت را پخش کرد. مقامات تاجیکستان آن وقت گفتند که تلاشی به کشور آوردن جنگجوی خطرناک داعش را دارند. افرین شهرکی در سوریه است که حالا از جانب نیروهای ترکی نظارت می شود. پس از این شاهدان گفتند که او از زندان ناپدید شد. حالا دو تن از شاهدان بر رادیو آزادی گفتند که او را در پناهگاه مردانه پناهجویان در جرابلوس سوریه دیدند. این شهر نیز زیر نظارت ترک ها قرار دارد. یک تن از آنهایی که 2 پیش با پرویز سید رحمانوف تماس داشته است با شرطی ذکر نشدن نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت با اقرار خودش او حالا در این پناهگاه است. این نفر گفت که حالا شرایط او از زندان کاملا فرق میکند و مقامات ترک برایش اجازت میدهند که با همسری آستینش که در بخش زنانه این پناهگاه قرار دارد ملاقات کند. ابو داوود یا پرویز سید رحمانوف در چندین عمل تروریستی در تاجیکستان، روسیه و شوئیسیا گمانبر دانسته میشود. مقامات ترک در این باره شرح ندادند. با گفته مقامات رسمی از تاجیکستان تقریبا 2000 نفر با سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های تندروی تروریستی به مثل داعش پیوستند. بسیاری از آنها کشته و قسمی هم به تاجیکستان برگشته به زندان محکوم شدند یا مورد عفو قرار گرفتند. پیمندان زنی که جسدش ماه یونی امسال در ناحیه فیض‌آباد با 26 ضرب کارد پیدا شده بود میگویند مقامات نه تنها پرونده دخترشان را درست تحقیق نکرد بلکه 3 کودک زن را به آنها دادند که در مرگ دخترشان گمانبر دانسته میشدند. دادستانی ناحیه فیض‌آباد مرگ منوره عبدالفتاح را خودکشی نامیده. بر اساس خلاصه تشخیص طبی و دادگاهی گفته است خود او 26 کارد را به بدنش زده است. نزدیکان زن به خودکشی او باور ندارند و میگویند با احتمال زیاد او را کشتند. عبدالفتاح میساقف پدر منوره در صحبت به رادیو آزادی گفت هرچند دادستانی سبب مرگ دخترش را خودکشی نامیده است، ولی کسی را تاکنون به جوابگری نکشیده است. این مرد شوهر و خوشتومن دخترش را گمانبر در مرگ او میداند و از بالای آنها به مقامات شکایت کرده است. او گفت مقامات سه طفلی از منوره مانده را به تربیه پدرش سپردند. این خانواده از بالای حکم دادگاه شکایت کردند، ولی حکم بررسی نشده. بر علاوه مقامات به خوشتومن و شوهر دختری مرحومش اجازه دادند که با سه کودک بر روسیه بروند. نظری شوهری منوره و خوشدامنش به این دعوا معلوم نیست. رادیو آزادی بارها تلاش کرد تا پاسخی آنها را بگیرد، ولی آنها جواب ندادند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پس از یک روز حادثه رابوده و لتوکوب شدن کمالدین صابیروف، معلم مکتب دهه سامانیان هممرز با قرغیزستان، او را در شعبه آسیب شناسی بیمارخانه مرکزی ناحیه اسفره دریافتیم. هرچند آثار لتوکوب و ترس و بیم در چهره اش نمایان بود، راضی شد آنچرا که روز یکم دکبر به سرش آمد به رادیو آزادی نقل کند. به گفته او، حادثه ربوده شدنش زمانی رخ داده است که او نزدیکی نصف روزی برای همراه به خانه هایشان بردن مکتب بچگان می رفت.
یک بسکا سی کس هم گم می شد دیا سونه همه دستشان سم بود، سم کتی دستم پشت با گب باسته سونه یک آقل با درواردار همان اوغلان دا صدا گوید وای کران یا برو آغوش رفتن.
این معلم 59 ساله میگوید در گذشته با قرغیزها ماجرا نداشت و ربوده و لتوکوب شدن نیز برایش ناگهانی بود.
میگوید که شتا واشه زلی شتا می توجه بودیم دیگر میگوید یا انا می میکن باش مادمای تو زدنو من هم بزنه هم گفته که منو کارتوست دیم او اونجا گوید همین پیشی ملیسانده زدن به صدا بود که ملیسا و من قبده گیت در آورده موچنش شنونت موشنی ملیس قرغز خودش از اساس ملیسی گیت قرانده با من ازاد با آنچه اینجا هم بزاد سر هم بزاد گوید لغت کرا اینجا هم بزاد سورو پاشو گرفتی گیامش.
کمالدین صابیروف از مقامات تاجیکستان میخواهد گناهکاران را پیدا کنند و جزا بدهند، همچنین ضرر آسیب جسمانی و معنویشان نیز جبران نمایند. حالا پلیس منطقوی از او بیانات گرفته پی تحقیق حادثه شده است.
من حالا در صحن حولی مکتبی رقم 64 دهه سامانیان ناحیه هممرز اسفره قرار دارم. در این مکتب معلم کمالدین صابیروف به حیث معاون مدیر کار میکنند و در پی حادثه دیروزه یعنی ربوده و لتوکوب شدنش امروز مکتب بچگان به درس نیامدند. در داخل مکتب معلمان هم نیستند.
به گفته ساکنان دهه سامانیان در پی حادثه رخ داده با معلم دهه شب یکم به دویم دکبر در اطراف دهشان صدای تیرپرانی را شنیدند. صبح روز دویم دکبر در محلهشان کارمندان نظامی تاجیکستان و قرغیزستان پیدا شده با هم گفت و شنید کردند.
این شب علم بالا پرد همه پیش خانه ما تیرپران اینه تاجیک پراندگیش نه این وی خودشان.
مقامات تاجیکستان در این باره رسما شرح ندادند، ولی رسانه های قرغیزستان نوشتند از طرف تاجیکستان تیراندازی از سلاح شکاری صورت گرفته است. دیرتر گفته شد گویا یک شهروند قرغیزستان را بوده و لتوکوب شده است. فعلا وضع در سرحد معتدل دانسته می شود. مقامات تاجیکستان درباره ربوده و شکنجه شدن شهروند خود چیزی نگفتند. در درگیری های مرزی در ماه اپریل امسال 10 نفر کشته و زخمی و بناهای زیاد ویران شده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری اسفره.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارو من دلم پر از گلای است. هنوزم این پیام بود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه دیدنت عادت بونه، پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، تو خودم رو تک و تنها میبینم، پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم رو تک و تنها میبینم. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیری، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مردا مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. چشاش همه قفص داشت، قدلن گریه نمی کرد تو شبای بیتراغی. من و تو هم قصه بودیم از ستاره به عقاقی، از ستاره به عقاقی. حالا ما دیگه با
نیلوفر رجب و دختری رحمت الله رجب گفت مقامات تاجیکستان بر ضد او بر اساس ماده افرادگرایی با استفاده از اینترنت، یعنی قسم دوی ماده 371 کدکس جنایی پرونده کشیدند. این بند قانون از 5 تا 10 سال جزا را در نظر دارد. خانم رجبوه در حال حاضر در بیرون از تاجیکستان است و میگوید مقامات پیوندانش را در دوشنبه با پرونده شناس کردند. مقامات برای شرح خبر تا این دم دسترس نبودند. معلوم نیست که پرونده در رابطه با کدام حادثه باز شده است. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نیلوفر رجبوه روز 2 دسامبر بر رادیو آزادی گفت ماموران امنیتی با برادر و خواهرش سبب افتتاح پرونده را به صحبت‌های او در شبکه‌های نزدیک به مخالفین ربط دادند. وی میگوید به پیوندانش گفتند که اگر تنها در صحیفه خودش نوار صحبت را میگذاشت گپی نمیشد. در شبکه خائن‌ها برآمد کرده است و این جنایت است.
خواهرم هم صدیه میزنین گفتم او کی وای باید در همو وای همونو باید برآمد نمیکرد، خودش برآمد میکرد مالی در همون گروهی چی در اومده همون
خائنا. خانم رجبوه تصدیق کرد که روز 18 نوامبر امسال در پیام نت شبکه مربوط به مخالفین تاجیک درباره به شیزا یا اتاق جریمه وی محبس برده شدن پدرش رحمت الله رجب صحبت کرده است، اما آن را غیر قانونی نمیداند. دادگاه عالی تاجیکستان 6 سال پیش فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و شبکه های مربوط به آن را در کشور ممنوع اعلان کرده حزب را تروریستی نامید. پیمان ملی ائتلاف سازمان های مخالفین نیز در روی خط سازمان های ممنوع است. مخالفین در خارج این عیبنامه را همواره ساخته و بیپایه و بهانه برای راندن آنها از صحنه سیاسی تاجیکستان می دانند. رحمت الله رجب را سال 2015 بازداشت و به 21 سال زندان محکوم کردند. او ماهای اخیر به کمیش دو بار از مقامات تاجیکستان بازبینی حکمش را خواسته است. نام نیلوفر رجبوه بار اول سال 2019 زمانی رسانه ای شد که برای داشتن روسری بازداشت شد جریمه پرداخت. او 3 فرزند دارد و 2 آنها به بیماری شکست استخوان گرفتارند. سازمان های بین المللی بارها از تعقیب و بازپرسی پیوندان فعالان سیاسی در تاجیکستان نگرانی کرده از مقامات خواستند فشار بالای آنها را بس کنند. مقامات همواره فشار به خانواده های فعالان سیاسی را انکار کردند.
نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. جوانی آرزوی من، بیا با من نشین، بیا با من نشین، شده های عشق را در هم، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، شده های عشق را در هم، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین. نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
امروز فیلم بچه آبی فیض الله فیض، کارگردان تاجیک، در جشنواره بین المللی بستاو قزاقستان وارد رقابت شد. چند روز قبل این فیلم در جشنواره سمای شویتسه جایزه توجه مخصوصی حکمان این آزمون را صاحب شد. در چند سال اخیر باری اول است که فیلم تهیه کرده کارگردان جوان تاجیک در چند جشنواره بین المللی مورد توجه قرار می گیرد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نوارگیری فیلم بچه آبی فیض الله فیض، کارگردان جوان تاجیک، سال قبل انجام شد و لکه در چند جشنواره بین المللی شرکت کرد. فیض الله فیض میگوید اصلا ایده تهیه این فیلم را بختیار خدای نظرف، کارگردان فقید سینمای تاجیک، در دل داشت، اما عمر وفا نکرد و او تصمیم گرفته است این فیلم را روی نوار بردارد. این فیلم درباره فلاکت احتمالی عمومی بشری مربوط به خشکیدن بحر قصه میکند و افسود که خود بختیار خدای نظرف در محل نوارگیری فیلم بچه آبی در سایلای آبانبار قیراقوم فیلم پدر مهتابی را نواربرداری کرده بود و به این دلیل آماده سازی صحنه های فیلم نو مشکل جدی نداشت. فیض الله فیض میگوید که قبل از جشنواره سما تلاش کرده بود فیلمش وارد چند جشنواره دیگری بین المللی شود.
چند جشنواره ها پای هم برای ما جواب رد دادن و ما هم یک نفری انتخاب کردیم که این فیلم فرستادن جشنواره بر عهده او هست، از خارج کشور هست.
کارگردان افسود که فعلا برای شرکت بچه آبی در چند جشنواره دیگری بین المللی درخواست فرستاده، انتظار پاسخ سازماندهندگان است. سفر حق داد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان در شرح چنین کامیابی سینماساز جوان تاجیک گفت که متاسفانه تا حال در کشور ساختارهای مخصوصی تبلیغ سازی فیلم های وطنی وجود ندارند. با گفته وی کارگردان ها مجبور می شوند فیلم سازی را یک سو گذاشته مشغول پیشبرد فیلم خود در بازار سینما شوند.
هنر هفتم انسانیت او به انگلیسی است. او دیستریبیوتور یا که هم پخش کننده آقای علیرضا شاروخی با چندین فستیوال این فیلمی بچه آبی را پیشنهاد کرده.
در پاسخ به این سوال که چرا خود تاجیکستان جشنواره های بین المللی برگزار نمی کند، سفر حق داد گفت که این امر چند سبب دارد. به گفته وی در دو سال اخیر خروج بیماری کووید 19 در جهان و منطقه نگذاشته است که جشنواره دیدار دوشنبه برگزار شود. پیشنهادهای بودند که این جشنواره را آنلاینی برگزار کنیم، اما با در نظر داشت سرعت سست اینترنت در تاجیکستان و نداشتن متخصصان این عرصه این پیشنهاد را صرف نظر کردیم. از سوی دیگر حالا در تاجیکستان نیازهای سرمایه گذاری و تبلیغ فیلم های تولید شده شکل نگرفته است و مقامات تاجیک را ضرور است در این زمینه چاره جویی کند، گفت سفر حق داد. با این همه به اطلاع سفر حق داد سینماگران امیدوارند که جشنواره بین المللی دیدار سال آینده در دوشنبه به صورت حضوری برگزار می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجی روسیه گفته است که آمریکا میخواهد روسیه نیروهایش را از نزدیکی مرز اوکراین بیرون کند و در پی حل دیپلماتی برای کاهش تنش ها باشد. تفصیلات را من محمد وفار رضازاده ارائه میکنم. انتونی بلینکن و سرگئی لاوروف روز پنجشنبه 2 دسامبر در حاشیه نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در استکهلم ملاقات کردند. این ملاقات در پی تنش ها بر سر افزایش حضور نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین صورت گرفته است. بلینکن در نشست خبری به مسکو هشدار داد که اقدام نظامی روسیه علیه کشوری همسایه‌اش اوکراین پیامدهای وزنین در پی خواهد داشت. او افزود در ملاقات با وزیر خارجه روسیه بسیار روشن گفتم که حمله روسیه به اوکراین پیامدهای جدی خواهد داشت. از جمله اقدامات اقتصادی با تاثیرگذاری بسیار سخت که ما در گذشته از انجام آن خودداری کرده بودیم. سرگئی لاوروف هم با انتونی بلینکن گفته است که مسکو با ضمانت‌های امنیتی درازمدت نیاز دارد که گسترش دایره نفوذ ناتو به طرف شرق را متوقف کند. وزیر کارهای خارجی روسیه در نشست خبری پس از ملاقاتش با بلینکن گفت ما می‌خواهیم مطمئن شویم که صدای ما شنیده شود و نقطه اصلی امنیت ما است. در حال حاضر رابطه مسکو و واشنگتن در پایین ترین سطح از زمان ختم جنگ سرد قرار دارد. غصب نیم جزیره قریم از سوی روسیه در سال 2014 و حمایت مسکو از جدای خواهان در شرق اوکراین، دخالت گماشتگان روسیه در انتخابات آمریکا و زهرالود و سپس زندانی کردن الکسی نوالنی، یک از مخالفان حکومت پوتین، از سببهای بد شدن مناسبت دو کشور است.
موقعی ورزشکران تاجیک در رده‌بندی نوی جهانی جودو بالا رفت. ورزشکران نوروز تاجیک در نخستین روزی مسابقه قهرمانی جودوی آسیا اقیانوس در شهر بیروت لبنان دو مدال برنجی به دست آوردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. موقع ورزشکران تاجیک در رده‌بندی نوی جهانی که آن را فدراسیون بین المللی جودو پس از نتیجه گیری مسابقه آخرین موسم امساله با نام گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ در ابوظبی نشر کرده است تغییر یافت. یادآور می شوم ورزشکران تاجیک در این مسابقه بین المللی که اواخر ماه نویبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابوظبی برگزار شد سه مدال به دست آوردند. کامران شاه یوستاپیریان در وزن تا 90 کیلو مدال نقره گرفت. جهانگیر مجیدوف در این وزن و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. این مسابقه بین المللی به گوشتگیران امکان داد که خزینه امتیازهای خود را در رده‌بندی جهانی فدراسیون بین المللی جودو پر نمایند. تیمور رحیموف در رده‌بندی جهانی یک زینه بالا شد و در جای هشتم قرار دارد. این نتیجه بهترین در بین جوداکاران تاجیک است. کامرانشاه یوستاپیریان در رده‌بندی جهانی چهار زینه بالا رفت و جای سیزدهم را از آن خود کرده است. این در بین ورزشکاران تاجیک نتیجه دویوم است. موقع سامان محمد بیکف در رده‌بندی جهانی در وزن تا 73 کیلو جای 19 و در بین ورزشکاران تاجیک نتیجه سیوم است. مقام چهارم را در میان جوداکاران تاجیک شهباز سید ابرارف کسب نموده است. او در رده‌بندی جهانی در وزن تا 60 کیلو در جای 46 قرار دارد. اکمل مرادوف در بین ورزشکاران تاجیک در جای پنجم است. او در رده‌بندی جهانی در وزن تا 81 کیلو در جای 55 می باشد. جهانگیر مجیدوف بعد کامیابی در گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ در ابوظبی موقعش را در رده‌بندی جهانی در وزن تا 90 کیلو 110 زینه بهتر نمود و جای 58 را اشغال کرده است. او در میان جوداکاران تاجیک در جای ششم می باشد. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم که در آینده نسبت ورزشکاران تاجیک دسته یکشین اوید به جودو پیشروی میشود. شرایط برای ورزشکار نکنیم حقوق نداریم از نشان داد و نتیجه طلب کنیم. برایم حرکت میکنیم همه شرایط آنها رو کنیم که آنها چی خودشون چی در اویلاشون چی از جهت تمرین دسته جمعی چی از جهت مسابقه ها تنقیسی نکشند.
خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در روز اول مسابقه قهرمانی جودوی آسیا اقیانوس میان نوروزان که در پایتخت لبنان شهر بیروت جریان دارد دو مدال برنجی به دست آوردند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در مسابقه نوروزان بیش از 130 ورزشکار از 16 کشور اشتراک دارند. پهلوانان نوروز تاجیک سیروش ارکایف در وزن تا 60 کیلو و محمد یوسف زاده در وزن تا 66 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. اینچنین روزهای 4 و 5 دکبر در شهر بیروت مسابقه قهرمانی جودوی آسیا اقیانوس میان نوجوانان برگزار می شود که در آن ورزشکاران تاجیک نیز شرکت می ورزند. باید دسته منتخب تاجیکستان 9 ورزشکار شاملند که در سبقت مردان اشتراک می کنند. اینها خورسند قل کوگانف، ابو بکر شیرف، محمد اقبال توشف، مسعود احمدزاد، محمد جان عبدالجلیلف، شادمان ریزایف، رحمت الله میرزایف، منصور رحمان و دولت جان نظریف می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتابی نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخها به سوالهای زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیو زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله مفقی زن در اویله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثری نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده. این اثری نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنش گرفتید؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیدونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشابینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحن آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درسای عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگب هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوتره امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه، از تاجیکستان، از دوست دیرین با نام زهور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زهور دخته عکاس معروف تاجیک تصاویر این کتاب را به دست من دادند که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، کماسوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که اون را منتشر کنند. بسیار شباهت با کماسوترا داشت، با کماسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من هست درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیا میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم، اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان رو هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم می رسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن می‌بینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیلی انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیاد بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمیکنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمیکنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. بله. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشه، مردها هم دارند. بله. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثر های شما زن های جوان برخواسته از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا بی پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زن خود را بیان میکنم؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از اینها می نویسم، بنویسم که حالا می نویسم.
شهزاده نمیترسید که مثلا برعکس در آنجا زیر مثلا فشار زیر انتقاد نافهمی قرار میگیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما میدانیم آن احمد هم تحت فشار بود، فروخ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمیکنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمیشود.
شما نگفتن چرا منتشر نمیکنن؟ چرا اجازت نمیدهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد چرا آمدی و منو بازداشت کردن. من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هایشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای اینکه بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش را نشناسد.